داشته.
ما اینا میان ما شما باید هر کدوم یه چیزی بفهمید. من این خیلی جدی بشه که موقعی که توی من خدایش لارف نیستم، من یعنی به عنوان متکلم وحده خدا را گواه میگیرم این کتاب خیلی یعنی زشته که من به عنوان موقعی شده بالاتر از اینه که من اما خب حالا مثلا ببینیم و کانه و یکونه و مراجعه به کلمات علما خب مانعی نداره، اما به عنوان مقایسه باشه خوبش اینه که هر روزی حالا شما میخواید از همون جا شروع کنه امروز بخونید، من میارم برای شما. شما بخندید یا من بابی. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به تقریبا تا اونجا که دیگه ممکن راجع به احد لا به تأویل عدد صحبت شد. بعد همینطور یادم اومد که اون روزا چطور همینجوری خودمون جستجو بکنیم و بگردیم و اینا کنه و حالا که اینا هست حالا ولو سن ما دیگه رفته اما باز جا داره یه نگاهی بشن. اینم شما فرصتی کردید یا نه من مراجعه کردم تو همین کتاب چند تا دیگه آدرس که نمونم هم بحثی که مرمو صدوق داشتن اینا را یاد داشت کردم. بله بله که در مواردی که این آمده صفحه 37 که همینجا کتاب ما روایت دومه باب دوم بعد صفحه 56 و 57 هم هست در روایت 14 همین باب دوم روایت 14 همین باب که اونم روایت قشنگیه. میگه راوی میگه خودم به خط امام رضا سلام الله علیه دیدم. در اونجا هم دو تا همین بحث ما را حضرت تو اون نامشون اشاره فرمودن. ببینید همون بسم الله الرحمن الرحیم حدود 5-6 ست میاد پایین احدون لا به تأویل عدد رو باز از همون جا که 3-4 ست برید جلوتر داره که من وصف الله فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابتلى ازله. مراد فهمیده اون باز تو همون هست و از چیزهایی که جالبه در اول نهج البلاغه که شروع شده حتی راجع به کمال الاخلاص له نفی صفات هن اینا را که فرمودن میاد تا اونجا که و من حده فقد عده همونجا حضرت دیگه تمام میکنم مثل این که معلومه که چیزی که عد درش اومد دیگه خدا نیست. خیلی قشنگه یعنی که انهو میخوام بگم از واضح حاتم عارفه که خدا عد درش نمیاد. خیلی جالبه که در مکتب امیر المومنین من حدهو فقط عده کسی که خدا رو محدود کرد شمرددش حالا خدا رو شمرد چی میشه؟ این دیگه واضحه که خدا رو شمردن دیگه خدا نیست. درست؟ در اینجا تو این نامه حضرت کما که در بعض دیگه فرمایشات خود امیر المؤمنین تو نهج البلاغه هم شاید باشه دارن یکی هم اضافه بهش میدن و من عده فقط ابتلى ازله کسی که خدا را بشماره دیگه از ازلیت از مبدئیت از همه اینا انداخته ده. ازل مراد پس با چی؟ با لایتناها بودن کمال مطلق بودن حد نداشتن که این دیگه در اینجا هم هست. این دوتا که در این روایت شریف آمده صفحه 70 و 73 هم من آدرس دادم که بله اون اونجا هم هست که واحدون لامن عدد روایت همین باب دوم که هستیم روایت 26 روایت 26 در بین روایت داره که واحدون لامن عدد و دائمون لا به عمد. خیلی این تعبیرات مهمه حالا بعد دارم اگر عمری بود و توفیق بود اونجا برسیم که دائمان لا به عمد دوام الهی وقت و اینا نی او دوام داره اما نه دوام زمانی. واحدون لا من عدد واحد است اما نه از باب اعداد، باب اعداد شمارش تو کارش میاد. غیر متناهی اصلا فرض دوم که توضیح عرض کردم فرض دوم نداره، نه اینکه میگیم که اثبات میکنیم که دومی براش نیست، این خیلی متفاوته. غیر متناهی اصلا وقتی خوب تصورش بکنید نمیشه براش دو فرض کنن، نه اینکه نه دلیل داریم که دوم ندارد، اگر دلیل داریم که دوم ندارد واحد عددی. ولی دا عرض کردم که آجا حسین که میگفتن که آجا حسین خونساری رضوان الله علیه که میگفتن که من مثلا اگر کسی خدمت حضرت برسه یا بگه که من صاحب زمانم میگم که شبه ابن کمون را حل بکن، این از همین باقه که شبه ابن کمونه مبناش بر وحدت عددیه. ما دنبال این هستیم که وحدت عددی را فرض بگیریم بعد اقامه برهان کنیم بر نبود دومی، پس یعنی دومی فرض دارد آن میخوام برهان بیاریم دومیش نیست. حالا بیا شبه ابن کمونه را با این مبنا ابن کمونه را جوابش بیده شبهش را، درست شد؟ این مبنا وقتی بر فرضی بود که دو براش فرض داره، ما میخوام برهان بیاریم که این دویی که شما فرض میگیرید نیست، این حالا بیایید دیگه دوچار میشیم به براهی. به خلاف وحدت غیر عددی که خوب ترسیم بشه، درست شد؟ به اون معنا وقتی میگیم واحدی که ما میگیم مقصودمون اینه و اصلا باب اعداد نیست، و کسی که بفهمه این معنا رو و مثال هاشم رو در تبایه صرف عرض کردم چقدر مثال داره، درست شد؟ لله المثل الاعلا. این در این باب میبینید که اصلا دو براش مفروض نیست، نه اینکه دو ندارد، دو فرض ندارد. بله اینم پس واحد لا من عدد صفحه 70-73 هم توی همین روایت، نه تو روایت بعدیش که روایت 27 هم میشه اون جام داره که ولم اونا جلوتر هم ارکن ولم یتبعد به تجزئت العدد فی کماله، روایت 27 هم و اون از که در بیدم 73. بعد 83 هم ببینم آدرسی دادم، بله 83 هم همون روایته، اولین روایت کتاب خصال بود، روایتی که در جنگ جمل اون اعرابی اومد و در بحبوه جنگ از حضرت سوال کرد که آیا حاضرید به خدا بگید یکیه؟ بله اونم که صحبتش شد. 86 هم بله صفحه 86 که در باب سوم میشه یه بیانات مفصلی مرحوم شیخ صدوق راجع به وحدت عددی و غیر عددی، ایشون میگن که حضرت که فرمودم از باب عدد نیست منظورشون یه بخشی بوده، ولی از این که بگیم مثلا خالق و مخلوق رب و مربوب درسته این دو چیز عدد درش میاد، ایشون از اون باب فرمودن و خب یه خوده اونا درست هست در جای خودش، اما اون بحث مهمی که راجع به لا من عدد داره و اصلا باب عدد در اونجا معنا نداره اون یه بحث دیگری غیر از اونی که در صفحه 86 ایشون فرمودن. ذیل روایت بیان مفصلی که دارن، ذیل روایت سوم از باب سوم همون روایت اعرابی که در جنگ جمل اومده بود همونجا. یه روایت دیگه هم صفحه 90 ببینیم چی بوده. بله اونم آیا حالا توضیح مرحوم صدوق هست یا دنبال عبارت هست، اون داره که ولیس الواحد من العدد لان العدد لا یقع علی الواحد، اون یه بحث جدایی داره که راجب عدد در اونجا بحث شده. و همچنین صفحه 140 و 193 ببینم بله در صفحه 140 عبارت اینجوری داریم که لا مبتل ولا معدود، البته من جلوتر را دیدم بالای دالش نمیشتم مین، الان روایت چهارم از باب 11 هم. بله روایت چهارمش داره که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن التوحید فقال هو عز و جل مثبت موجود لا مبطل یا مبطل و لا معدود شمردنی نیست. اونجا اون روزا حالا نه یک نیم کوچی که گذاشتم بالای دال آخر کارش نشستم ظاهر، یعنی احتمال داره در نسخه روی صاحب قرینه اونجا معدوم بوده. بله یعنی این احتمالش هست، ولی خب نسخه معدود بوده. و اما 193 هم که اونجا عدد فرمودن که سوال میکنه که فاسماء اسماءه صفات و صفاته هی هو و فقال ابو جعفر علیه السلام ان لهذا الكلام وجهين ان كنت تقول هي هو اي انه ذو عدد وكثره فتعالى الله عن ذلك، که این عدد عدد تجزئه العدد في كماله، یعنی عددی که نه نسبت به شمردن با خارج از ذاته، شمردنی در خود ذاته، مثل که انسانی را کمالاتش متجزی میکنن، میگن قوه سامع داره، باصره داره، ناطق داره، علم داره، قدرت داره، اینایی که با هم دیگه متباعدن خداوند متعال اینجوری نیست، صفات عین ذاته. اینا مواردی که بله کتاب ما صفحه 193 بود، در روایت هفتم از باب اسماء الله تعالی، بله باب 29 روایت هفت. خب علی ای حال پس خلاصه این مطلب اینه که من دیدم در کلماتی که علما فرمودن اینا که واقعا این وحدت غیر عددی که در کلمات امیرالمومنین و اهل بیت بوده خیلی حقش ادا نشده. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا اقسام وحدت یه بحث سنگینیه. وحدت چند جوره و یکی از وحدات وحدت عددیه. درست شد؟ میگیم یه وحدتی داریم غیر عددی، وحدتی غیر عددی، این غیر جهت سلبی داره، یعنی هیچ کس نمیتونه ضمانت به ما بده که ما فقط دو جور وحدت بیشتر نداریم، وحدت عددی غیر عددی. وحدت غیر عددی یعنی وحدتی که عددی نیست، اما خود وحدت غیر عددی یک جوره. کی گفته که مثلا 10 جور هنوز دیگه وحدت غیر عددی پیدا بکنیم که چی شد؟ از همه اونها یه قسم میشه که مختص ذات واجب الوجود. ولی در واقع به تبایع صرفه عرض کردم، هر چیزی یک صرف و شیعی که در براش در نظر بگیرید لا یتسنا ولا یتکرر و وحدت هم عددی نیست، یعنی دو براش فرض نداره. زید دو فرض داره امر، اما انسانیت که حقیقت زید و امره بگیم دو تا انسانیت، فرض نداره سه تا انسان. طبیعت انسان که در زید و امر موجوده و اینا حقیقتشن، بگیم خود این طبیعت ها دو تا این طبیعت، دو تا دیگه معنا نداره، اصلا فرض نداره دام. یعنی آدم وقتی خوب تلطیف ذهن بکنه میبینه طبیعت و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، یعنی دو براش فرض نداره. کل ما فرض ثانیا عاد اولا، میبینیم دو بار اون معنا نداره، وقتی میگیم دوین خودش دوباره غیر اون معنا نداره. و جهتش هم اصل اطلاق ذاتیه در مقام خود حقیقت، ولی در هر جهتی که حقیقت محدود شد در اون جهت باسیه دو داره و عد درش میاد. پس من حده فقط عده، یعنی من حده فی حیثیت من الحیثیات فقط عده من هذه الحیثیه. لذا اگر ما خدای متعال از یک حیثی حتی در بی نهایت حیثیات، از یه حیثی از اون بی نهایت هم همه را بی نهایت بدونیم، از یه حیثی او را محدود کنیم، باز چی شده؟ باز عده. از اون حیثی که او را محدود کردیم شمارش تو کار آوردیم و این به این معنا در راجع به خدای متعال معنا نداره. خب از این دیگه پس رد بشیم. بحث وحدت عددی بحث مهمیه و این عبارت یه عبارت مسامحیه که میگیم وحدت الهی وحدت غیر عددیه. این عبارت حرف بزنی، عبارت سلبیه، یعنی میگیم امیان دوزه وحدت عددی نیست. اما چجور وحدت غیر عددیه؟ آیا وحدت غیر عددی فقط یک جوره؟ این توش نخوابیده. و وقتی تأمل بشه میبینیم که در باب وحدت غیر عددی خیلی مثال ها داریم که اون سرآمدش اونی که اصلا قابل ادراک برای ما نیست وحدت ذات واجب الوجوده، نه اینکه هرچی وحدت غیر عددیه همون سنخ وحدت خداست و ما بیتونیم بفهم و سردنیم. نکته مهم. خب و بعد هست مثلا من ظاهرون لا به تأویل المباشره، متجلن لا به استحلال رؤیه، باطنون لا به مزایله. خب اینجا دیگه زیباترین عبارات در این چند ساعت مره واقعا، و جمع بین چی؟ تنزیه و نفی تعطیل و در این حال تشبیه بلا تنزیه. همه چیزا را میارن اما اون نقصش را، جسمانیتش را، محدودیتش را میبرن. و از نظر ادبی هم خیلی این مثال ها قشنگه که هر کدوم مثلا قرب با دونو، مثلا وقتی میفهم قریب لا به مدانات، میفهمیم که معنای قرب مقومه، معناش جسمانیت نیست، اما دونو بیشتر قربه، قربیست که جسمانیت چیه؟ توش خوابیده. قریب لا به مدانات، حالا نزدیر اینا زیاده اینجا. اولیشا مطلب ظهور میفهمون، ظاهرون لا به تأویل المباشره، خدای متعال ظاهر و آشکاره، درست؟ اما تا میگیم ظاهره معنی جسمانش مباشرته، یعنی میتونیم بریم به مباشرت، یعنی بشره به بشره، درست؟ بشره یعنی پوست، مباشرت یعنی به هم دیگه برسن. خدا ظاهر و آشکاره، اما نه این که بگیم یعنی مباشرت ما داره بگیم که به هم میرسیم بدنن، میتونیم او را در یک جهت جسمانی مباشرتن ببینیمش، درست؟ بشره نداره، ما هم بشره داریم، باب مفاعله بشه، بشه باشره خوب، مباشرتن، درست؟ اینجوری نیست، ظهور چی داره؟ وجودی داره، عقلانی داره، سیطره ای داره، سلطنتی داره، برای همه عالم، همه جهازه، اما لا به مباشره، که ظهوری باشه که بشه او را دید، بشه او را باشه، چیکار که برخورده جسمانی داره. این کلمه ظهور. باز کلمه تجلی، تجلی هم ظهوره. البته خود ظاهر به معنای غیر از کمی با تجلی تفاوت داره، کما اینکه ظاهر یعنی روی شیء، بطن درون شیء، زهر روی شیء، زهر الکف بطن الکف، این توی دسته میتونه که باطن بشه، اما روش هایی چیز نمیتونیم ببندیمش، این کف پشتش پیدا، زهر اینطوری، انسان ها همطوره، میتونه خودش جمع بکنه، لذا اینجا میشه بطنش، یعنی میتونه خودش بپوشونه، اما اینجاش زهره، نمیتونه بپوشونه، روی یه چیزه که نمیتونه مخفیش کنه. این یه حالت ظهوره، اونی که از شیء آشکار است، درست شد، قابل ستر نیست. تجلی معنای آشکاری اینجوری نداره که یه چیزی ازش آشکار باشه. تجلی اینه که یه چیزی از حال خفا در بیاد. مثلا اگر یه کسی رفته یه جای قایم شده، درست؟ یه دفعه از اون مخفی که خودش بیاد بیرون، میگن تجلا. این از مخفی که اومد بیرون. درست شد؟ در اون لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذب. جلاء یعنی چه؟ کوچ کردن. خود جلا یعنی کوچ کردن، از جای خودشون در بیاورن، اون جایی که مستقر بودن، ساکن بودن، را افتن برن. پس تجلی یک نفجیه از اون موطن خود در آمدن، از خفا در آمدن، از اون کمون و کن و مکنون بودن در آمدن، این میشه چیه؟ میشه تجلا، یعنی از کمون به ظهور آمد، به جلوه آمد. میبینید که با اینکه یه شیء خودش ظاهرش باشه تفاوت میکنه، دو حالت برای شیء، نه یک حیص باشه برای شیء، ظهر و ظهور حیصی برای یک شیء، اما تجلا و جلی بودن چیه؟ یک کانه دو حالیه برای یک شیء واحد. خب متجلن، خدای متعال آشکار است، صاحب تجلی و ظهور و بروز است، اما لا به استحلال رؤیه، نه اینکه به ظهور و برود، ظهور و برود دیدنی ما او را بخوام ببینیم، نه اینطور نیست. استحل اماده هلال، استحل ای یک چیزی از اون سر بزنه که باید ظهور و برود او باشه. استحل سبی، بچه وقت دنیا میاد شروع میکنه گریه کردن، نمیگه استحل سبی، یا اولی که بچه حرف میزنه استحل، وقتی که از اون اولین لحظه ای که خودش به ظهور و بروز میاره یه چیزی از خودش ابراز میکنه، هلال هم همینه، ماهی که در محاق رفته بوده، استحلل هلال، استحلل به صورت به هلال در میاد، اینو خودش به ظهور و بروز میاره. درست شد؟ اینم یعنی به ظهور رؤیت. خدا متجلیه، آشکاره، اما نه به ظهور دیدنی، یعنی اون طوری ظاهر باشه که ما بتونیم بریم ببینیمش. درست شد؟ رؤیت منظور نیست، تجلی ظهور و بروزیست برای قلب بصیر، به نحوی که دیگه از همون که عبارت نهج البلاغه زیاد خوندم برادون، ان الله هو الحق المبين احق و ابین مما تراه العيون، متجلیه که از اونایی که میشه ببینیمش بالاتره، از اونها بالاتر. استهلال اما ظهور رؤیتی نه، متجلن لا به استهلال رؤیه. اینجا استهلال اضافه بیانیه میشه، یعنی استهلالی که از سنخ مرئی بودن و دیدن باشه. اینطوری استهلال که استهلال پیدا میکنه، استهلال رؤیتیه. بچه که شما خبر ندارید دنیا اومده، یعنی یه دفعه گریهش بلند میشه، این استهلال صوتیه. شما صداشو میشنوید میگید استهلال صوتی، یعنی گریه کرد فهمیدم دنیا اومده ولو ندیدم. میشه خدای متعال هم تجلی میکنه، اما نه به نحو ظاهر شدنی که از تنخیم باشه که ببینی میشه، یه چیزی از او بشنوی هم تعلیم. بله بله، یعنی میخواد بگه اصطلاح دقیقا مراد بله
استهلال رویت
با متجلی تناسبی داشته که گفته نه اون استهلال هم متجلیه ولی نه این تجلی. بله متعشی نفهم. اگر ما رویت رو برداریم، من خیال میرسه بازم درسته، یعنی اگر بگیم متجلن لا به استهلال، یعنی واژه استهلال رو برای خدا نمیخوام به کار بداریم، چه استهلال رؤیت باشه چه استهلال سم باشه. چرا؟ چون استهل معنای معنوسش تو محسوساته. درسته؟ یه چیزی خودشا نمود و ظهوری بده به نحو حدوثی، اما تجلی نه، یه معنی عام‌تری داره، خیلی وسیع‌تر، خیلی الفاظ است در لسان عرب که باطن معناش وسعت داره، میشه که توسعش بدیم برای خدا به کار ببریم. لله الاسماء الحسنى، یعنی اسماء احسن برای خدا، حسنا اصل تفضیله دیگه، اسماء اسم احسن برای اوه، ولو یه اسمایی هم کمال باشه، مثلا به یه معنی بتونیم استهلال رو به کار ببریم، اما اینجا میگیم نه، تجلی رو به کار میبریم نه استهلال. منظور من پس اگر ولو از نظر حسی تجلی با استهلال یکی باشن، تجلی واجد قدرتی داره که میتونه چکار کنه در اوسع از معنای محسوسات به کار بره. بله. وقتی تجلی میکنه بله بله خود جلوه مصدر فعلش هست، جلوه یعنی نحو خاصی تجلی کردن، فعلتون لحیعتون که جلسه، جلوه اون نحو خاصی از تجلی قابل دیدن است. منظور دیدن با چشم بله، اما حیثیت تجلی درش ملحوظ دام، یعنی مثلا یک کافری که خدمت امیرالمومنین میرسید، او چون حیثیت این که امیرالمومنین حجت خدا بر او ظهور و بروز نداشت، قلب او در ظلمت بود، درسته؟ از اون حیث او نمیتونیم برای او بگیم جلوه است. اگر این طوره که تمام عالم برای همه باید جلوه باشه. لذا جلوه کردن امیرالمومنین و به عنوان این که مثلا امام و حجت اینا ممکنه که حیثی باشه، یعنی حیث یا دخالت داشته باشه. چرا؟ چون در مفهوم جلوه حیث خوابیده. جلوه یعنی نموده. اگر یک کسی برای هیچ جلوه نداره، مثلا میگیم که فلان دانشمند در این کتابش جلوه کرده، دیدید تغییر میکنیم رو، فلان دانشمند در این کتابش جلوه کرده، اینا برای کجا میگید؟ برای کسی که بفهمه. ولی باز داری بگیم فلانی در این کتاب جلوه کرده، اینا نمیفهمه خوب و سردنیم، یعنی این کتاب چیه؟ او برای این شخص در این کتاب جلوه نکرده، جلوه شعنی بله کرده، به این معنا درست. دیگه بالاترین جلوه خداکی هم ائمه هستن، اما برای کسی که این حیث در او محقق بشه تکلیمش بله درست. حالا اما ای حال استحلال مخیال میرسه که از حیث برد لغوی کم تره، پایین تر از تجلیه. تجلی بیشتر وسعت داره برای اینکه معارف را نمود بده. تا الان چند تا دیگه شم میاد خیلی قشنگ اینا همه. خب بله، اون هم غالب اصطلاحات از همین مطالب دینی گرفته شده، از روایات گرفته شده. حالا بعضی هاش ممکنه به حق هم فهمیده شده باشه، ممکن ادم بعضی ها اون لسانی که کلمه‌ای که در شعر به کار رفته عمقش بیشتر باشه، اونا تا حدی بهش رسیده باشن و اصطلاح کرده باشن. تجلی هم همین چیز هایی که در عبارات زیاده. الان تو همین کتاب ما چرا بریم برای چیا؟ تو همین کتاب هست که داره که وحی را حضرت توضیح می دادن. من یه زیری پیدا کنم خیلی خوب بزنم نشد خیلی. امام باقر سلام الله علیه به نظرم برای جابر بن یزید جوفی فرمودن که ذاک اذا تجلى الله له. منم شما نظر دو هست که کجاست اون روایت کجا بود یا نه، که توضیح میدادن وحی را که تجلی الهی بود. حالا بعدنم روایت خیلی جالبی هست که اون وقتی که دیگه حضرت در وحی از حال میرفتن، تعبیر میفرمان که ذاک اذا تجلى الله له و اقبل به تخشع این دنبالی کن بیستن. خلاصه این بله 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 عرض کنم که من فقط یه کلیشا بگم. از اون طرف که شما میگید میگن جلوه اینها، یه لفظی افتاده تو السنه، اما افرادی که این لفظ رو به کار میبرن و ادراکاتی که افراد مختلف از این لفظ ها دارن جور آوازه. ولذا واقعا یه نفر میگه جلوه و تجلی مقصودش کفره، یه کسی میگه نه درست میفهمه مقصودش صحیحه، درسته؟ و این که ما بگیم که این از جواد استفاده میشه یا نه، به این معنی که یعنی هر کس این لفظا به کار بود تصیح مقصود او و حرف او باشه، اینجور حرفی غلطه. خیلی ها بوده تصریحا میگه ما اگه میگیم جلوه خداست، این خود خود تو عبارات برخورد میکنه، درسته؟ میگه وقتی ما میگیم مثلا من جلوه خدا هست، این خود خدا تعبیرات سه. خب اگه به این معنی میخوام بگن نه، تو کلمات ما اینجور چیزی نداریم که بگن یعنی مثلا هر چیزی خود خدا، درست شو؟ اما جلوه ای را که به معنی این که یعنی این داره خدا را نشون میده، آیه الهیه و امثال اینا، بله این اصل مرام انبیا اولیا همه کسانی که در صدد خداشناسی فرمایش فهم همین بوده که استقلال را از اشیا بردارن. و الا قالت یهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم لعنوا بما قالوا. تفسیر اونا چه بود؟ میگفتن که انه خدا عالم را کوکش کرده، خدا عالم داره باز میشه. نه، خدای حاضر و ناظر و در همه جا همه کارم به دست او لحظه به لحظه، درست شد؟ همه چیز اونقدر حاضر، خدا خودش را همه جا بگه، اصلا همه جا خودش را کار بدونه که هستم. روایت داره که مثلا فردای قیامت از یه مؤمنی خداوند متعال گلایه میکنه، که بنده من خدایا بله مثلا چه میفرمایید، خطاب میاد که من مریض شدم دیدنای من نمیاد، من مریض شدم گلایه، من مریض شدم دیدنای من نمیاد. تعجب میکنم خدایا شما واجب الوجود مریضی چه معنا داره؟ خطاب میاد فلان مؤمن بنده من مریض شد، شرایطش هم فراهم بود، دیدنش نرفت. اصلا مریضی مؤمن به خودش نسبت میده من مریض شدم. اینا خیلی سنگی تا این اندازه خدا که میاد دیگه مریضی اوم را، حالا ما بگیم مؤمن جلوه اوم نیست، حالا ده بکنیم او خودش این مؤمن به این معنی که اصلا مریضی او را مریضی خودش میدونه. اینا یه چی داریست که مسلم هست از حیثی که قصد صحیح داشته باشیم. یک کلمه هست فهم صحیح، دور نرفتن از مرام اهل بیت، از مرام همه انبیاء و اون چیزی که همه فرمودن و چیزی تو جیبمون دست نکنیم در بیاریم، درسته؟ واقعا دل بدونیم قبل از اینکه بخوام خودمون تحمل کنیم به روایات و آیه چیزی هرچی فهمیدیم بگیم همین همینه، درست؟ نه، دل بدیم واقعا به فرمایشه اونایی که نظام عالم حقایق دستشون بوده، هرچی فرمودن چیه؟ وقتی دست آوردیم به مرامشون نزدیک شدیم، وقت کسی هم که تو همین وادی صحبت بکنه دیگه قبوله و الا اوکی. خب قدر درش لطافت به کار بردن، اما خب برهان درش بیاریم و اینا همون ذوقیاتیست که خوب بردن. ارز کنم که باطنون لا به مزایله، این ترجمه که میکنین یعنی نه به این نه، درست شد؟ استعانت که نیست، ممکنه سببی از مناسب باشه، ملابست شد انسب باشه، تجلیش به اینجور تلبسی نیست، به تلبس رؤیتی نیست، لا به استحلال رؤیت اینطوری. بله کل شیء هالک الا وجهه، عرف که ممکنه که معنای استمراری ثبوتی نفهمه، یعنی سیهلک اون عرف معمولا اینجوری میفهمه، خب معنی هم نداره، یعنی هر چیزی یه مدتی داره سر میاد، سیهلک الا وجهه که نه، اصل عالم به جلوه الهی نسبت به ایجاد عوالم میمونه. اون معنای لطیفی که علما فرمودن و درستم هست که اسم فاعل وصفی آمده هالک، یعنی همه اشیاء تو همون وقتی هم که ما خیالمون میرسه هستن هالکن، اسم فاعل وصفیه، نه سیهلک کلش این هالکون، نه ستکونو سیکونو مثلا هالکن، خودش الانش هم هالکه، الا وجهه یعنی اون ظهور و بروزی هم که شی داره از ناحیه اون وجودیست که خدا بهش داده و اون وجود وجه الله از هیست. اینما تولو فسم وجه الله، اونم معلومه که مقابله مسئله قبله و اینطور چیز هست دیگه، برای نماز مستحبی هم داره، هر طرف رو کنید اونجا وجه الله هست، یعنی اشاره داره به این که به عبارت دیگه وقتی ببینید کلام به دو حیث ناظره، دو حیث که ما در نظر بگیریم به راحتی با هم جمع میشه، حال کن نظر داره به چی؟ به نفسیت الله، نفسیت کلش این حالک، یعنی هیچی نیست، استقلال نداره، موجودم نیست الا وجه که موجود است، اما وجه الله هست، یعنی این ربط و فقر محض است به ذل وجه، این مال استقلال هست. اما وقتی میام تو چی؟ تو ابعاد مکانی، کاری به استقلال ها استقلال نداریم، میگیم این طرف رو کنیم قبله است و وجه الله، این طرف یا اون طرف، اینما تو ولو فتم وجه الله، هر کجا رو بکنید چیه؟ اون وجه الهی را محدودیت براش نیست، همه جا وجه الهی. پس حیث نفی استقلال میشه حال کن الا وجه، حیث نفی یه جهت واحده یه حسی مکانی میشه اینما تولفت هم وجه الله. و جامع مشترکش هم بین چیه؟ بین اون حیثی که اشیا با خدا ارتباط دارن، جنبه یل ربی اشیا. اون در باب مفاعله بودن، نه الف اسم فاعل. ایشون دو تا بحثه، یکی میگن در اسم فاعل داریم ضارب مثلا، اون که میگه الفش داله بر ذاته، ذات فاعله به نظر اون داره. یکی فاعله یفاعل و مفاعلت هست، اون الف هست که میگن که این هفت استمرار پیش بفهمید. مرکر این همه، بله بله. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، وجه یکیه اما دو حیث ملاحظه شده. وقتی دو حیث یک چیز رو وقتی از دو حیث در نظر میگیریم دو تا حکم براش بار میکنیم. اونجا ملاحظه یه جهت جسمانی بوده، میگیم اینا جهت جسمانی خاصی توش نیست. اینما تولو، این وجه محیط هست نه وجه منظورون الی در یک جهت خاص جسمانی. این از حیث نگاه کردن زو ابعاد. از حیث استقلال و لا استقلال میگیم هیچ چیز نیست، ما اگر چیزی هم بخواد جلوه داشته باشه وجه الله هست. اینطوری کل من علیها فانن، اونم باز اسم فاعله. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، که زو هم صفت وجه. باطنان لا به مزایله، تا حالا ظاهر شد و متجلی، حالا بریم اون طرفش. عرفت الله به جمعی بین الازداد، باطنم هست اما نه به جدا شدن. بطون زایلهو یعنی از یه چیز جدا شدن، درست شد؟ ما یه چیزی که میره باطن، الان یک کسی اینجا دارم میبینمش، میره تو خونه دارم میبنده، درست شد؟ میگم بطنه خفیه، وقتی مخفی شد دیگه زایلنی، از من جدا شد، زوال پیدا کرد نسبت به اینکه بتونه دیگه من در ارتباط او باشم. خدا باطن است اما اینجور نیست که از ما جدا شده باشه رفته باشه، این بطون او را باز داشته باشه از اینکه در ارتباط ما باشه، با اینکه باطنه سرابخانچیه برای ما در ارتباط با ما، در تار و پود وجود ما حاضر و ناظر. باطنون رفته مخفیه دا، اما نه مخفی پشت کوه قاف که رفته باشه دیگه خبرش نباشه. لا به مزایله، چون باطن حسی نفی حسیش دارن، باطن حسی یک مزایله توشه. چرا مزایله توشه؟ مقابل مباشره. وقتی یه چیز ظاهر میشه مباشرت توشه، یعنی ما داریم میبینیمش از تو خونه در اومد، وقتی میره تو خونه مزایله هست، از موجود ها میشه میره. خدای متعال نه ظاهرت به مباشرت و نه باطنت به مزایله، نفی آثار حسیت از روح او رو بوده. بله، یعنی میخواد باطن بعد از ظهور را بگی؟ خب حالا اگر مثلا اسم باطن را اول بکار ببریم آشتو معنی کنیم؟ مثلا میگه خب الباطن و الظاهر، یعنی باطن نه یعنی حتما بطون بعد از ظهور میشه، نخواهی دادم یک اسم نفسیه مقابله با هم دارن، اما نه باطن یعنی باطن بعد از ظهور، ظاهر هم یعنی ظهور بعد از بطون، بعدیت توش نیست، یعنی معیت داره و نسبت ناظره به دو موطنه، دو اسمه، دو وصفه، هر وصفی که با هم دیگه منافات هم نداره. خب باطنون لا به مزایله، مباینون لا به مسافه، باینه بینونت، بینونت فاصله افتادن، رو بینونت داره خدای متعال وجودش از خلق، اما نه به اینکه مسافت بینشون باشه، از اونها فاصله بگیرن. پس مباینت بینونت که معنایه برای ذات واجب الوجود خوب، اما مسافت ری را که لازمه حسیه او خیر. این شد اصل اثبات. بله تشبیهش، یعنی به نحوی که همین معنای مباینتی که تو اجسام بیاریم برای خدا و بینونت خدا از هر خیر، نقصش را برداشتیم، تشبیهش را بردیم کنار. اثباتون بلا تشبیه دیگه. بله بله الان برای اینکه فوری بفهمیم چیه تحلیل صرفی کلمه، ابتدا ما چیکار کنیم تا بخواد ببینید ماده چیزی چیه چیکار میکنیم؟ اول مثلا تا میگیم مسکین، باید بریم تو کدوم کجای لغت ببینیم؟ توی سکنه. چرا میگید سکنه؟ الان چی در ذهن شما گذشت که میگید مسکینه باید در سکنه ببینیم؟ شبیه ها وزنی. بله، یعنی فوری باید وزن صرفیش را بگید. درست شد؟ مسکین چه وزنیه؟ اگه مفعیل باشه میم زائده میشه سکنه، اگه فعلیل باشه چی تو وقت میشه سکنه. در کجا باید ببینید؟ مسکنه فعلله و ضربت علیهم الذلتو ول مسکنه. مسکنه از ماده سکنه است یا نه؟ البته تو بحث های اشتقاق که ما صورتش میکردیم توسعه بیشتری دارن، سکنه و مسکنه اونا با هم رفیق هم خیلی جدایی ندارن، ولی از حیث بحثای لغوی رائج سکنه و مسکنه جدای خودش. مثلا میمنه میمون، درسته؟ باید تو چه لغتی ببینیم؟ تو یمنه ها؟ بله. یوم آیا احتمال داره وجه دیگری یا نه؟ و نظیر اینا هستا که مثلا الفاظیست که حالت تردید داره. حالا مسافت کدوم ایناست؟ منظور مسافت چه وزنیه؟ منظور اینه که ابتدا هم باید بریم سراغ مسافت ببینیم وزنش چیه؟ سین و واو و فا همینطور فرمودید؟ بله. تو همون مفعله هست مسافه، تو ماده یه یا سیفه یا سوفه. عرض کنم که روی حساب بحثای لغوی اینا رو از هم دیگه جدا میبینه همه، میگن خب یه معنای ماده لغوی داره برای خودش، سوف هم آینده. ولی مکرر من از میشه تو مباحثات میگم که اینطور نیست که کلمات رو ما از هم دیگه جدا ببینیم، حتما به هم مربوطن. یعنی در اصل لغت خود صوفی که داریم، درسته؟ با همون سیفه، با سیف، با صوف، با همه اینا چی میشن؟ با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. حالا البته مراجعشون که ببینیم هر کدوم میشه این بخوایدن لغت کتاب لغت حالا میاریم میبینیم، بخوایدن بعد هم میبینیم شما هم بگردید برای ما بفرمید. خب مباینون لا به مسافه، الان مثلا خود صوفه ببینید یه نفت داله بر یه نفت امتداده، الان حاضر است دیگه صوفه، یعنی در این یک امتدادی را یک فاصله ای را در این چکار میکنی فرق میگیریم، نه الان نه لحظه قبل نه لحظه بعد، صوفه یعنی یه بود یه امتداد. المسافه وزن مفعلم زیاد است کنم، یعنی ما یتحقق و ما مثلا یحصل و به الماده معلمه، یعنی ما یعلم و به مسافه هم یعنی ما یبعد به اون چیزی که به وسیله او بعد فاصله اینا محقق میشه. المسافه یعنی ما یصاف و به اون چیزی که به وسیله او فاصله حاصل میشه. این معنی دوری نیست، و اینا همان به هم وصل میشه. فکرش کنیم خیلی قشنگ میبینی به هم دیگه مرتبط. خب قریبون لاب مدانات، خدای متعال نزدیک است، نه به دنوب جسمانی و مکانی. درسته؟ دنوب من البته من کلیشو عرض بکنم و الفاظی ممکنه که بیشتر جهت جسمانیت درش ملحوظ باشه، اما به این معنا نیست که مطلقاً در قوام معنای یک لفظ جسمانیت خالی داره، اینطور نیست. یعنی الان اگه حضرت بفرمان قریب لا به مدانات، یعنی قرب فعلا اولویت داره برای خدا به کار ببریم تا دو نوع. درسته؟ اما نه اینکه دو نوع را هیچ نتونیم و به هیچ عنایتی نتونیم به کار ببریم. اینجا الان دو نوع بیشتر چی پیدا کرده؟ حالت نزدیک مکانی داره. اذا قرب قرب معنوی میگیرم، دو نوع را جسمانی فرمان قریب لا به مدانات. خدا قریبه، قرب داره، اما نه قرب دو نوع مکانی که دو شیء جسمانی به هم دیگه نزدیک بشن. ولی دیگه قرب مکانی نیست، قرب منه نه، یعنی یه چیزی مکانن به چیز دیگه نزدیک شد. یعنی خدای متعال نزدیک است به همه، اما نزدیک چی؟ وجود مسیطر مستقل لایتناها به وجودهای محدود مخلوق محتاج سراپا اللحظه. نه اینا ما از نکردم. بله از کردم. معنای قرب الان انعطاف بیشتری داره از اینکه ما را او را منسلخ بکنیم از خصائص جسمانیت و قرب را نسبت بدیم به خدا، و بعد بگیم که ما از این قرب منظورمون دنوب نیست. یعنی دنوب الان از حیث ارتکاز عربی اولویت داره به خصائص چی؟ جسمانی، اما نه اینکه ارتکاز عربی نه. این اولویت لفظ است برای انسلاخ او از تشبیه. بله برای قرب که زیاد داره، اما مثلا در از جایی که خیلی عالی همه اسما درش جمع شده زیارت جامع کبیر است که همه اسما را آورد. قریب مثلا اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدانی زادان. این هست برای معنوی ها هم دونو قطعا به کار رفته، ما اینا گیر نداریم که مثلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. دنا ادنا درسته، اینا هم به کار رفته، گیر نداریم. اما که انه وقتی قرب را به کار میبرن چیه؟ قرب بله این اطافه بیشتری داره برای این سلاخ از تشبیه. اینطور بله بله یا دانن فی علوه و یا عالم فی دنوه. همینطور مضمونی منم یادم میاد، حالا میتونیم مراجعه کنیم ببینیم. ما قرب یک لوازمی داره دیگه، لوازمی داره قرب در ما که محقق میشه. این لوازم هر کدوم که یک لوازم عقلایی حکیمانه است برای چه؟ برای یک اغراض عالی تمام بساجی به خدا، این اغراضی لوازم هست. اما یه لوازمی داره محدود جسمانی، اینا هیچ کدوم این لوازم نیست. پس قریب برای خدا میگه یعنی چی؟ یعنی تمام چیزایی که از قرب ما انتظار داریم ما برای خدا ثابته الا لوازم محدود است. کسی که نزدیکه چه انتظار ازش داریم؟ خب او ما را میبینه، ما هم بخوایم او را با او ارتباط برقرار کنیم میتونیم، درسته؟ این لوازم را همه داره، اما اینکه بخوایم چون به ما نزدیک مثلا دست بهش بزنیم با چشم ببینیم، اینا همه چیه؟ لوازم محدودی که اینا رو نداره. پس غیر از این لوازم محدود، هر انتظاری که از نزدیک بودن دوشه شما در رادیو خدا ثابت معنای لطیفی میشه دیگه، از اون طرف محدودیت نه، محدودیتش از جانب نقصه، ولی هر انتظاری دارید از قرب برای خدا ثابته، الا اون چی که منافات با واجب الوجودی بوده. بله، یکی از جهات قرب این است که تحت عنایت کسی قرار بگیرن، یه جور قربه. مثلا میگن که چه مثلا فلانی نزد معلم خیلی مقرره، مقرره من یعنی میزش نزدیک میزه که یعنی بیشتر تحت عنایت اوه، معلم بهش عنایت داره، اینم یکیشه. قریبون یعنی طوری است که عنایت داره به تک تک خلقش، درسته؟ و همه به اون نزدیک داردم توی تعبیری، خدا نسبت به هر بنده ای به هر مخلوقی طوری رفتار میکنه که کأنه مخلوقی غیر او نداره. خیلی عجیبه، با هر مخلوقش طوری عنایت ربی تدبیری داره که کأنه مخلوق غیر او نداره، یکی خالق از یکی مخلوق بس. و اصلا خیالش میرسه که خدا فقط بله بقیه هم خدا دارم دارم. بله، اینا ارتباط خیلی کسایی هم که با ائمه خود مظهر صفات خدا هستن، اونایی که با ائمه توسلات دارن همین جوریه. آقای هستن ایشون مثلا خیلی وقته 20 سال متجاوزه من شنیدم ازش، اما خیلی قشنگ بوده این خواب، نمیدونم خود ایشون گفت یا گفت مثلا یک از رفقای ما این خواب دیده، میگفته بود که مثلا تو ذهنم اومد که این همه زواره که میان تو حرم حضرت امام رضا سلام الله علیه، مثلا حضرت چطور خیلی سخت آدم خبر همه مطلع همه این همه هر لحظه ناز، میگفت بعد این تو ذهنش آمده بود خواب دیده بود، میگفت در عالم خواب مشرف شدم حرم، دیدم تمام این جمعیت زوار هر کدومشون یکی امام رضا همراهشونه، میدیدم که اه میسی که هم امام رضا زیادن و هم رای هر زائری یک امام رضا، این دلالت داره بر وجود فوق محدود ائمه، مقام نورانیت ائمه چیه؟ حالت سریان داره دیگه، با هر کسی مثل که هم رای خودشن و خودشن. این خواب خیلی قشنگی بوده نا که میگه دیدم هم رای هر زائری یک امام رضا، تک تک زوار حضرت هستن. خب وقتی اینجور شدن معلومه دیگه هر کسی را که کن نو زائر غیر اون ندارن. الان دیگه چیز رو زنم نیست تو مالا نه اون رمز قربا میگن، نه رمز قربا میگن. چرا قریب است؟ چون احاطه داره، یعنی خود قربا به احاطه معنا میکنن. نشنیدم که خود قربا بگن رمز قرب. چرا قریب است؟ نه به مدانات بلکه به احاطه. تو روایات اینا هم دیگه هم تعبیرات میاد حالا که وقتی ما خدا یه چیزی رو میگیم ظاهر ناست، یعنی به احاطه، به حضور، حضور وجودی، نه به حضور جسمانی امثال اینا. خود قرب من احاطه رو من یادون نمیاد. خب لطیفون لا به تجسم، خدا متعال لطیف است نه به نوع لطافت جسمانی، درسته؟ البته کلمه لطیف در بعدم میاد در باب اسماء الله چند جور معنا داره. لطیف یکی لطیف فعیل معنا فعیل نزول لطف، لطیفون به عباده، یعنی خدا لطف داره در حق بنده. یکی نه لطیفون خبیر، چیز کثیف نمیتونه بره تو تار و پود اشیا، حتی نور امواجی که خیلی گندن نمیتونه از بدن ما رد بشن، اما هرچی موج شی لطیف در بشه نفوذ میکنه تو اشیا، درسته؟ لطافت یعنی اون حالت نفوذ در اشیاء، لزام که لازمه لطافت خبیره، لطیفون خبیر، خبر همه چیز داره. چرا؟ چون از خبره بیاد از لوازم لطافت، از بس لطیفه خبر همه جام داره. اما لطیف نه یعنی مثل هوای لطیف میموند ها، مثل نوری قل لطیفه، نعوذ بالله، لطیفون لا به تجسم، خدا لطیف و ساریه در همه چیزه، درست؟ اما نه مثل سر یعنی اجسام لطیفه، اینطوری لطیفون لا به تجسم. باب لطیف و کلمه لطیف در باب اسماء الله مفصل به صحبت میشه. بله بله این جهت سلبی شد که خوب فرمودید، همینطوره. اثباتش چه کنیم حالا؟ شما تو کلام شما جهت اثباتش چی شد؟ این لطافتی که از جسم میبینیم نیست، این حضرت نمیفرما که لیس باللطیفه، شما جهت سلبی شد میفرمایید یعنی ان الله لیس باللطیف، لطافتا جسمانیه، خب قبول، اما دارن اثبات هم میکنن لطیفون اما لا به تجسم. اثباتش چه کارش کردیم؟ منظور ما معلومه؟ این جهت اثباتی اونش مهمه، اثباتون بلا تشبیه، تشبیه تو کار نگاریم اما اثبات هم بکنیم. این مرحله خیلی مهم، روایت چم چند جلسه پیش بود، روایت خوندیم که حضرت فرمود مردم در توحید سه دستن، مذهب و نفیه که درست نیست، مذهب و اثباتن به تشبیه که اونم درست نیست، مذهب و اثباتن بلا تشبیه. حالا اثبات لطافت چی میشه؟ اثبات چی نمی که عرض میکنه؟ چطور لطافت جسمانی ساری و جاریه اجسام جلوشا نمیگیره؟ نور لطیف نفوذ میکنه، شیء لطیف نفوذ میکنه، چیزی نمیتونه اشیاء دیگه مانع نفوذ و سرایان او بشه، از بس لطیفه. هوا الان ببینید اینجا اگر یه جسم سنگینی باشه نمیتونه از دیوار بیا تو، برو درم که باز بشه از در نمیتونه رد بشه، اما هوا که لطیف از در میاد تو، از شکافای در میاد تو، برا تو لطیفه. پس لطافت جسمانی همراهی داره با این عرض سرایان نفوذ، میگیم اصل سرایان و نفوذش بله جسمانیتشونه، درستی بود؟ خدا ساری و نافذ در کل شیعه، اما نه نفوذ جسمانی که لطافت به ایمانه. بلا تشبیه مثل لطافت روح نسبت به اعضا، روح الان در دست من احساس مال روحه، اما نه اینکه مثل هوا روح بیا بره تو دست. بله اتفاق خود جن مثلا تعبیر میکنم میکنن یکی از مظاهر اسم لطیف خدا جنه، اسم لطیف مظاهر دورو با یکیش ملائکه، یکی چند هرچی لطیف، یکی از مظاهر لطیف جنه، چون با ما فرق داره، او لطافتی داره که میتونه چیزهای ازش ظهور و بروز بکنه که بیشتر مناسبت داره با چی؟ با از دیوار رد میشه میره، درسته؟ ما نمیتونیم بریم، نور این نور جسمانی رد نمیشه، نورهای هست که رد میشه، یعنی این نور جسمانی اون طول موجش طوریه که نمیتونه از خلل و فرج این مولکول های و اتم های دیوار رد میشه، ولی نور مثلا اشیای ایکس جایی رد میشه که اشیای دیگه نمیشه. و همینطور الان مثلا نمیدونم پتو گاما میگن چی میگن، خیلی ریزه از دیوار ناراحت میشه، اینطور نیست که بتونه دیوار جلو او را بگیره. آجی آقا میفرمودن که خیلی وقت پیشتر شنیدم، میفرمودن که شنیدم استبریش میگو اما شنیدم که این کشف شده نفوذ نور که مثلا کار بتونن کاری بکنن که از اینجای زمین که ما نشستیم نوری بفرستیم اون طرف کره زمین را ببینیم. و ایشون فهمیدن شنیدم کشف شده اما هنوز خیلی گرونه که بیتونه از استفاده بکنن، گیرونه، اما خیلی وقت بفر میدن. حالا چی هم منظورشون بود دیگه نمیدونم. حالا ایه حال در راجب کرامات علما این آکر زیاد چنیده شده که مثلا پشت دیوار را اون طرف کره زمین میبینن، اصلا واقعا خدای نوری به چشمشون میده که این نور دیوار ما نشنی، ولی خب چرا این نورای جسمانی که ما میبینیم چرا از دیوار نمیتونه رد بشه؟ در حقیقت نور نیست. میگن نور چیه حقیقتش که شما فهمیدید در حقیقت اون نیست؟ نور را تعریف کنید. در حقیقت غیر فلسفه نور چیه که اون نیست؟
نور مثلا
نه اولیاء خدا چجوری میبینن که ما خبر نداریم. بله میتونن ببینن بدون نور، مثل که ما تو خواب چیزی رو میبینیم. ما که یا عشق کرده افتاده خوابه، این چشم و این نور که کار اینی، اما داره میبینه قشنگ افتا آمد داره. خب اون یه نور متناسب با خودشه، اون هم اگر از یه طریق اون طوری میبینن خب اون مال تجرد روحه، ولی این مانع نمیشه که دیدن پشت دیوار منحصر باشه با دیدن تجردی اون. نه نه ممکنه با بله با انواع نور هم ممکنه صورت بگیره. بله ماه بارا اون بله ها، یعنی مثلا با دوربین هایی که بله پشت اینا رو میتونم ببینم، مانع نبود. بله باید نیست یه چیزی رو راستی البته بعضی ها از حیث امکانش که این چیزا میشه عرض کردم، و الان مثلا چیزایی که در شب میبینه با نمیدونم اشعه فلان شب میبینه اینا هست معلومه، یا همون پشت دیوار و زیر تخت اینا رو میبینه هست، اما بعضی هم دیگه با اصل بزرگ نمایی اینا مخالفن. مثلا الان میگن چقدر قبلش میگفتن مثلا در عراق هر در پشه که تکون بخوره میبیننش همه، بعد میبینه گیر میفتن. بله خود سربازاشون ها چجور بلا سرشون میارن نمیتونن پیداشون بکنن که میتونن آخر حرکتشون هست بزرگ نمایش که. اما خب اصل این یه چیز محالنی، اما اون که شما میگید حقیقت نور و اینا از نظر تعریف هایی که امروز دارن علی ای حال نور مراتبی داره و اصل حقیقتش یه حقیقت واحد کار و کزانی یه طیفی تشکیل داره و موجه از موجهای خیلی بزرگ که شاید مثلا یک گام موجیش چند کیلومتر شروع میشه میره تا نورهایی که یک گام موجش یه طول موجش مثلا اندازه یک میلیمتر را شما مثلا بازید یک میلیارد قسمتش بکنید درسته؟ و هنوز از